ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. شامگاه دوشنبه است. 30 روز از دی ماه زمستانی. خوش آمدید به این مجله از ایران یا سایر نقاط جهان. صدای ما رو میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 40 دقیقه پیش رو با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حمیده فاطمی. سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، سخنگوی شورای نگهبان دخالت معیار سیاسی برای رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس را رد کرد و گفت جزئیات پرونده ها برای یکایک نمایندگان رد صلاحیت شده روشن شده است.
شورای نگهبان، هیئت‌های مرکزی با خطکش سیاسی نسبت به افراد اظهار نظر نکردند. ما هم واقعا نمی‌دونیم چه وضعیت سیاسی و چه گروهی در واقع افراد بیشتری رو دارن در انتخابات یا کمتر دارن. اصلا نگاه‌های سیاسی مطرح نبوده. ما آنچه که برامون ملاک بوده مواد قانونی بوده و مستندات پرونده.
روز یکشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره رد صلاحیت عمده نمایندگان مجلس به دلیل سوء استفاده اقتصادی درست نیست. در پی اعلام رد صلاحیت حدود 90 نفر از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی، عباس علی کت خدایی سخنگوی این شورا روز یکشنبه گفته بود صلاحیت این افراد بیشتر به علت جرایم اقتصادی و سوء استفاده های مالی رد شده است. وزیر ورزش و جوانان میگوید محرومیت ایران از میزبانی مسابقات باشگاه‌های آسیا با فشار آمریکا صورت گرفته و اسرائیل و عربستان سعودی نیز از آن حمایت می‌کنند. مسعود سلطانی‌فر که روز دوشنبه در جلسه مجمع عمومی کمیته ملی المپیک سخن می‌گفت، سند یا جزئیاتی درباره این اظهاراتش ارائه نداد. وی در این حال ابراز امیدواری کرد که پیگیری‌های صورت گرفته منجر به تغییر تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا شود.
من یک مذاکره تلفنی مفصلی رو با شیخ سلمان ریاست AFC داشتم و در این مذاکره تلفنی واقعیت‌های ایران و اشتباهاتی که AFC در تصمیم گیریش مرتکب شده رو خدمت ایشون کاملا تشریح کردم و خواستم که با توجه به واقعیت‌های موجود ایران تجدید نظر بکنن در تصمیم گیری که انجام شده. ما در هر صورت منتظر هستیم که تا ساعتی دیگر از این تصمیم نهایی AFC مطلع بشیم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا روز یکشنبه با ارسال یک نامه رسمی به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده بود که در فصل جدید از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا مسابقاتی را که تیم‌های ایرانی در آن میزبان هستند در ایران برگزار نخواهد کرد و این بازی‌ها باید در زمین بی‌طرف برگزار شود. به گفته وزارت خارجه فرانسه، کشورهای اروپایی بیشتری به ائتلاف دریایی اروپا در خلیج فارس به منظور تأمین امنیت کشتیرانی پیوستند. وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه با اعلام این خبر افزود ائتلاف دریایی اروپا اکنون از حمایت سیاسی آلمان، بلژیک، دانمارک، یونان، ایتالیا، هلند، پرتغال و البته فرانسه برخوردار است. ایده ائتلاف نظامی اروپا برای تأمین تردد آزاد کشتی‌ها در آب‌های جنوبی ایران بعد از توقیف یک نفتکش بریتانیایی توسط سپاه پاسداران در تابستان گذشته مطرح شد. غیر از اروپا، ایالات متحده نیز ائتلافی به رهبری خود و با حضور کشورهایی مانند عربستان، امارات، کویت، بحرین، قطر، بریتانیا، آلبانی و استرالیا تشکیل داده تا آزادی کشتیرانی در خلیج فارس را تأمین کنند. وزیر خارجه ایران گفته است در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی از NPT یا همان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج می‌شود. به گزارش خانه ملت خبرگزاری مجلس، محمد جواد ظریف اظهارات کشورهای اروپایی درباره برجام را فاقد وجهه قانونی دانست و گفت اگر آنها به گفته او به بازی‌های سیاسی خود ادامه دهند، ایران از امکانات متعددش استفاده می‌کند. وی در این حال دوباره تاکید کرد در صورتی که اروپایی‌ها به تعهدات خود برگردند، ایران هم کاهش تعهدات را متوقف می‌کند. NPT پیمانی است که از 49 سال پیش به امضای بسیاری از کشورها رسیده و در مرکز تلاش‌های جهانی برای جلوگیری از اشاعه جنگ‌افزار هسته‌ای قرار دارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی. البته اگر به وبسایت ما سر بزنید میتونید خبرهای بیشتری رو هم در اونجا بخونید، از جمله درباره اینکه میلیاردرها برابر 60% جمعیت جهان ثروت دارن. در radiofarda.com میتونید این خبر رو بخونید. و ما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، تازه ترین ها درباره تحقیقات پیرامون دلایل سرنگونی هواپیمای اوکراینی را بررسی می‌کنیم. تغییر برنامه‌ای که پیشتر بر سر آن توافق شده بود، چرا محمد جواد ظریف به داووس نمی‌رود؟ میزبانی تنها در خاک ایران یا قبول حضور در میدانی بی‌طرف؟ سرنوشت فوتبال باشگاهی ایران در آسیا. اینها و بیشتر از اینها تا 19:40 دقیقه در همین مجله شامگاهی همراه ما بمانید. مجتبی زرنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد سرنگونی هواپیمای اوکراینی بر اثر خطای انسانی پدافند هوایی سپاه رخ داده است. به گفته او سرنگون شدن هواپیما بر اثر حمله سایبری هم به اثبات نرسیده است. بیشتر در این باره بشنویم در گزارش همکارم رضا ولی‌زاده.
روز یکشنبه جلسه‌ای در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برگزار شد که نمایندگان سازمان‌های مرتبط با تحقیق درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی نتایج تحقیقات خود را در اختیار این کمیسیون گذاشتند. مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی در مورد نتایج این تحقیقات میگوید بامداد 18 دی ماه که حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق انجام می‌شود، کشور در حالت آتش محدود قرار داشته است، به این معنا که سامانه پدافندی هنوز دستور شلیک نداشته و حالت آتش به اختیار هم اعلام نشده بود. به گفته او حتی اگر ارتباط سامانه پدافندی و اپراتور با مرکز کنترل قطع شده باشد، باز هم پدافند نباید به صورت خودسر و آتش به اختیار عمل کند. رئیس کمیسیون امنیت ملی میگوید شلیک بر اثر خطای انسانی پدافند هوایی بوده و اپراتور هواپیما را با موشک کروز اشتباه گرفته است. تأکید این نماینده مجلس بر خطای انسانی اپراتور در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود در این ماجرا نمی‌تواند تنها یک نفر مقصر باشد.
نمی‌تونه فقط یک فرد مقصر باشه. نه اینکه یک نفر که دکمه رو فشار داده مقصر بوده. این دیگرانی هم هستند و من می‌خوام این مسئله با صداقت برای مردم بیان بشه.
در مورد احتمال شلیک پدافند هوایی سپاه بر اثر حمله سایبری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این موضوع را منتفی دانسته و میگوید در نتایج تحقیقات حمله سایبری به اثبات نرسیده است. مقام‌های ایران در حالی از نتایج تحقیقات با قطعیت صحبت می‌کنند که هنوز اطلاعات جعبه سیاه هواپیما بازخوانی نشده و کشورهایی که شهروندانشان جزو کشته شدگان این پرواز بودند همچنان خواستار انتقال جعبه سیاه به کشوری دیگر از جمله اوکراین یا فرانسه‌اند. در آخرین واکنش وزیر خارجه اوکراین وادیم پریستایکو روز دوشنبه بار دیگر از ایران خواست تا جعبه سیاه را برای بررسی بی‌طرفانه به اوکراین یا فرانسه تحویل دهند. روز یکشنبه نیز وزیر خارجه کانادا فرانسوا فیلیپ شامپانی خواسته مشابهی را مطرح کرد و گفت ایران هیچ برنامه مشخصی برای تحلیل جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی ندارد. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در گلاسکو میگوید ایران دلیلی برای تحویل ندادن جعبه سیاه به کشور دوم ندارد.
هیچ دلیل قانع کننده ای ایران نداره که این جعبه رو تحویل نده. همون گونه که قبلا به این نتیجه رسیده بود جمهوری اسلامی که این جعبه سیاه رو به اوکراین تحویل بده و در غیر این صورت به فرانسه، باید یکی از این دوتا کار رو انجام بده. داده های این جعبه رو اگه بخوان استخراج بکنن یک پروسه طولانی است که میتونه کمک بکنه به این حادثه و درس گرفتن از این گونه کارهایی که ممکنه در آینده اتفاق بیفته، نه برای ایران، حتی برای امنیت پروازی دیگر کشورها.
از روز سرنگونی هواپیما تا به امروز مقام‌های ایران در مورد انتقال جعبه سیاه به کشوری دیگر حرف‌های ضد و نقیضی زدند. در آخرین مورد روز شنبه، حسن رضایی فر، مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمای ایران، به خبرگزاری تسنیم گفته بود جعبه سیاه به اوکراین منتقل می شود، اما تنها یک روز بعد به خبرگزاری ایرنا گفت فعلا هیچ برنامه‌ای برای ارسال جعبه سیاه به کشور دیگری ندارند. این سخنان در حالی بیان شده که پیشتر مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی ایران گفته بود ایران فناوری لازم برای پیاده کردن اطلاعات جعبه سیاه را ندارد. مهران جنت سرشت، مهندس پرواز، درباره توان ایران برای پیاده کردن اطلاعات جعبه سیاه به رادیو فردا می گوید
ما تو ایران هیچ شرکتی هواپیمای 737 سری 800 رو اصلا نداره که بخوایم بگیم که شاید مثلا اینو گرفته باشن. اصلا ما تو سری بوئینگ‌های 737 که حالا تو ایران تو این چند سال گذشته وارد شده، بالاترین سری 500 بوده. بنابراین سری 800 اصلا ایران نداره که بخواد حالا مثلا بگیم سری تجهیزاتش. درسته که یک سری خیلی از اینا تجهیزاتشون مشترک هست، ولی خب 737 800 خیلی پیشرفته‌تره و تجهیزات خاص خودش رو هم می‌خواد و کارخونه بوئینگ هم هر کشوری یا هر شرکتی این اجازه رو نخواهد داد. اکثر سوانح رو ببینیم میفرستن به کارخانه‌های سازنده. اینی که حالا اصرار ایران چیه که داره میگه من نمیفرستم، خب این متأسفانه بعدا به شایعات فقط دامن میزنه.
هواپیمای مسافربری بوئینگ 800-737 متعلق به هواپیمای اوکراین با 176 مسافر که سحرگاه 18 دی ماه بر اثر شلیک دو موشک پدافند هوایی سپاه سرنگون شد، علاوه بر ایران مسافرانی از کشورهای مختلف داشت، از جمله کانادا، اوکراین، سوئد، افغانستان، آلمان و بریتانیا. عده‌ای از قربانیان کانادایی و بریتانیایی ایرانی تبار و دارای تابعیت دوگانه بودند. در آخرین اظهار نظر، عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز اعلام کرد ایران تابعیت دوگانه را برای قربانیان هواپیمای سرنگون شده به رسمیت نمی‌شناسد و قربانیانی که دو تابعیتی هستند ایرانی محسوب می‌شوند.
رضا ولی‌زاده گزارش می‌داد. مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید. 19:12 در ایران است. کمی از ایران فاصله می‌گیریم آن سوی مرز. ماهاست که خیابان‌های شهرهای مختلف عراق صحنه اعتراضات و سرکوب و خشونت. از شب گذشته تا این لحظه هم این تحولات ادامه داشته. بار دیگر دور دیگری از اعتراض که با کشته شدن برخی از معترضان در خیابان همراه بوده. ایلیا جزیری اینجاست. ایلیا، چه خبر هست؟ دلیل این اعتراضات چیست و به چه شکل هست این اعتراضات؟
حالا با آخرین اخبار شروع کنیم. منابع پزشکی عراقی گفتن که شمار کشته شدگان به دست کم 3 نفر رسیده و 2 تن از اینها به ضرب گلوله کشته شدن. یک نفر در اثر استنشاق گاز اشکاور که دنات به خفگی این فرد منتهی شده. اما دلیل اعتراضات پایان ضرب العجلی است که معترضان تعیین کرده بودند برای زمامداران در عراق. از جمله خواستهایی که مطرح کرده بودند تشکیل یک دولتی بدور از سهمیه بندی های حزبی و گروهی، تعیین زمانی برای انتخابات پارلمانی زود هنگام و همچنین تحقیق در مورد کشته شدگان در خشونت های ماهای اخیر و همچنین کسانی که به گفته معترضان روبوده شدن توسط طرف های امنیتی یا غیر امنیتی، که این خواسته به گفته معترضان تا الان هیچ توجهی بهش نشده. از روز گذشته تحرکی ایجاد کردن عبارت است از بستن جاده های اصلی و اتوبان ها به طوری که بسیاری از مناطق عراق ارتباطشون با هم قطع شد. مثلا ارتباط بغداد پایتخت عراق با تقریبا اکثر منطقه این کشور در اثر تحرکی که کردن معترضان قطع شد. این اتفاق در استانهای الواسط، در نجف هم افتاد. البته نجف شاهد تحرک دیگری هم بودیم. پریروز ما شاهد این بودیم که دفتر کتاب حزب الله و همچنین یکی از دفاتر گروه الوفا، از دو گروه که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند، به آتش کشیده شد.
ویدیوهایی هم می دیدم که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تصاویر رهبر پیشین جمهوری اسلامی و رهبر کنونی رو پایین کشیده بودن. ایلیا، سوالم اینجاست که بیشتر از دو ماهی که از استعفای نخست وزیر عراق میگذره، چرا این مسئله پیش نرفته و چرا این مسئله استعفا کمی از شدت این اعتراضات نکاسته؟
حالا خب مسئله‌ای که دارن معترضان در خیابان مطرح میکنن، میگن همه این احزاب و گروه‌هایی که در قدرت هستن از 16 سال پیش به امروز اینها باید کنار برن و دولتی غیر از اینها تشکیل باید بشه. کسانی که الان هستن و باید این تصمیم رو بگیرند که تصمیم دشواری هست، خودشون متعلق به همین احزاب و گروه هستن. اگرچه بعضی از اونها صحبت میکردن که باید به خواسته مردم احترام گذاشه، اما وقتی جلسات پارلمان تشکیل میشد برای انتخاب شخصیت‌ها، باز شخصیت های از همین گروه ها یا مرتبط با این گروه ها مطرح می شد.
گزینه های دیگری هم وجود دارن؟
گزینه های دیگری مطرح شده از شب گذشته، از جمله مثلا رئیس سازمان اطلاعات و امنیت عراق هم مطرح شد اسمش، که گفته میشه عضو هیچ کدام از احزاب نیست. حالا این سه گزینه انتظار میره که شاید، البته طبق گمان زنی ها، تا یه ساعت های آینده رئیس جمهوری عراق اون رو معرفی کنه، آقای برهم ساله. البته تعداد زیادی از احزاب و گروه که عمدتا شیعه هستن خواستن یکی از شخصیت های که به خودشون نزدیک رو تحمیل کنن، به گفته منابع معترضان این واژه رو به کار بردن بر رئیس جمهور، که منتهی شد به اینکه آقای برهم صالح مدتی قهر کرد، به اربیل رفت و گفت حاضر نیست بپذیره.
سپاسگزارم امیلیا جزائری که ما در جریان تازه ترین تحولات در عراق قرار داد. در صورت تحول دیگر حتما اون رو به اطلاع شما شنونده ای رادیو فردا هم خواهیم رسوند. اگر که نظری دارید در ارتباط با اون چه که میشنوید، حتما با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
همه جای دنیا، هر ملتی، هر دولتی وقتی به موفقیتی میرسه و میخوان جشنی بگیرن، اگه همزمان اتفاق تلخی بیفته بی خیال جشن میشن. در مقیاس کوچیکتر میشه عروسی رو مثال زد. اگه قبلش خدای نکرده کسی فوت کنه، مراسمو عقب میندازن. روز جمعه خامنه ای اومد جلوی میلیاردها آدم که منتظر شنیدن دو کلام حرف حسابن، راجع به همه چی صحبت کرد به غیر از هواپیما. فقط یه اشاره کوچیک کرد، گفت دشمن سوار این حادثه شده تا شیرینی پیروزی رو به کام ما تلخ کنه. حالا حساب کنید این میخواد جشن بگیره. عرض بنده یه چیز دیگه است، یکی بیاد بره بین بابا حالی کنه. حادثه یعنی چی؟ مگه ساقه و هواپیما خورده که این میگه حادثه؟
من به عنوان یک تماشاگر علاقمند به دنیای هنر میخوام خدمت اون دسته از هنرمندان تبریک بگم که خودشون رو از جشنواره فجر کنار کشیدن و اینها پیوند خودشون رو عمیقا به مردم ثابت میکنند که از مردم هستند، از دشمن مردم نیستند. و میخوام خدمتشون عرض کنم که این امر خیلی طبیعیه که بعضی از افرادی که افراد نظام هستند میان و با کلمات زشت و نادرست از این آقایان، از این هنرمندان مردمی یاد میکنن و بهشون انگهای مختلف میچسبونن. این خیلی طبیعیه. مبارزات مردم هرچی جلوتر بره میافته روی سراشیب تندتر و این سراشیبی تندتر مرز بین خودی و غیر خودی رو روشن میکنه و آرزو میکنم روز به روز هنرمندان ما بدونن که جای اونها توی قلب مردمه، نه تو دفتر آقایی مثل ایکس که اسم نمیخوام ببرم. خدا نگهدار.
خامنه‌ای توی نماز جمعه که اومدن اجرا کردن، مشخص بود که ترس تمام وجودش رو گرفته. بالاخره متوجه شد که زمان رفتنه. آقای خامنه‌ای تو باید بری، حالا که عذرخواهی نمی کنی، کشتن مردم رو به عهده نمیگیری، تمام جنایاتی که کردی رو یک جوری برای خودت رفع و رجوع میکنی در ذهن خودت، ولی اون ترسی که توی وجودت نشون داده خودشو از بین رفتنی نیست. تو خواهی رفت، چه الان، چه یک ماه دیگه، چه چند ماه دیگه، تو رفتی، تمام شدی.
الان خبر رسید که در مسجد چه اثبات شد چه سقوط هواپیمای اوکراینی خطای انسانی بود. این یک دروغ بزرگ است الان اعلام کرده، چون دلیل محکم این که اینا ضربه سیاه را جلوگان گرفتن. اگر راست میگن ضربه سیاه را بفرستن به اوکراین یا فرانسه معلوم شود چه. این یه شکلی چه عمدی بود که این هواپیما را ثابت کنن و به آمریکا نسبت دهند. تمام.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
19 دقیقه است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به کشورهای اروپایی هشدار داده که اگر پرونده برجام به شورای امنیت سازمان ملل متحد بره، ایران بعد از حدود 50 سال پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی یا NPT رو ترک می‌کنه. اروپایی‌های طرف ایران در برجام میگن در پی حفظ برجام هستند و در عین حال پیگیر شکل‌گیری سازوکاری برای مذاکرات بیشتر با ایران در زمینه ادامه طولانی مدت محدودیت‌های هسته‌ای، برنامه موشکی و رفتارهای منطقه‌ای ایرانند. درباره این تحولات ارزیابی دامون گلریز رو بشنوید، تحلیلگر سیاسی در هلند.
به گمان من خیلی از نظر داده‌های موجود، از نظر پیشرفت برنامه هسته‌ای در ایران و از نظر می‌دونید بالا رفتن این درجه از دقتی که سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی و به خصوص آژانس انرژی هسته‌ای در ایران از سازمان ملل می‌دونید ایران دارن قابل مقایسه نیست. یعنی از یه جهت هم برنامه هسته‌ای ایران بسیار بسیار پیشرفته تر شده در مقایسه با سال 2002-2003 که شاید 100 سانتریفیوژ هم نداشت اون موقع ایران اصل یک، یا در 2011 که تعداد سانتریفیوژ خیلی بیشتر بود در مقایسه با الان. به نظر من چیزی که مطرحه اینه که الان خیلی کار سخت‌تره، کار خیلی دشوارتره تا اون زمان برای جمهوری اسلامی. اون موقع جمهوری اسلامی استراتژیش و راهبردش این بود که بتونه از این وقت خریدن، من رجوع میدم به کتاب آقای روحانی در این ارتباط یا کتاب آقای موسویان در این ارتباط که توضیح میدن توش که اصلا تمام راهبردشون این بود که این 10 سال رو استفاده بکنن برای اینکه از یه جهت شورای امنیت قطعنامه ای صادر نکنه، تحریم هایی نباشه و از جهت دیگه بتونن برنامه هسته ای رو تکمیل کنن، توسعه بدن. بله، و سال 2011 این اتفاق افتاد. چیزی که اونجا تغییر داد معادله رو قدرت بالای دیپلماتیک و فشاری بود که بر جمهوری اسلامی وارد شد به خاطر تحریم های دنیا در اون زمان. و الان اتفاقا از این جهت صحبت شما درسته، الان به نظر من ما با فازی مواجه هستیم که داره دوباره اون قدرت تحریم ها دوباره میخواد اعمال بشه. یعنی چی؟ یعنی بند 37 برجام که شما بهش آشنا هستی در مورد مکانیزم ماشه، در مقایسه با بند 36 که ظریف بهش اشاره میکنه برای اینکه بخواد گام های کمتر کردن تعهدات رو برداره، این دوتا با همدیگه در تقابل هستن در قطعنامه 2231. نتیجه کار به نظر من اوایل اسفند، اواخر فوریه 2020 گزارشی خواهد بود که آژانس میده. در این گزارش مشخص میشه که آیا از مکانیزم ماشه استفاده خواهند کرد، به این معنا که تمام تحریم ها برگرده. بعد اون وقت دیگه شما میدونید این سمفونی آقای ظریف و دوستان و آشنایانشون جور دیگه ای خواهد زد.
واکنش دامون گلریز رو میشنیدید به این هشدار محمد جواد ظریف که گفته اگر پرونده ایران به شورای امنیت برده بشه، ایران از NPT خارج میشه. اما در تحول دیگر، یک تحول دیپلماتیک دیگر، امروز سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به مجمع جهانی اقتصاد در داووس سفر نمی کنه. مجمع جهانی اقتصاد مشهور به داووس از سه‌شنبه اول بهمن ماه فردا تا جمعه در شهر داووس برگزار میشه. عنوان اجلاس امسال ذی‌نفعان جهان پایدار و منسجم اعلام شده. به گفته عباس موسوی سخنگوی وزیر خارجه، محمد جواد ظریف میخواسته در نشست سالانه داووس شرکت کنه، آن هم بعد از دعوت حضوری از او، اما برنامه ریزی ها از سوی مجمع جهانی اقتصاد تغییر کرده و آقای موسوی میگه این شرکت نکردن فرصتی از دست رفته برای گفتگوست. از دلایل شرکت نکردن محمد جواد ظریف در داووس از حسین علیزاده دیپلمات پیشین بیشتر بشنوید.
داووس یک فروم، یک مجمع بسیار مهم است و تقریبا به یاد ندارم که هیچ سالی بوده باشه که ایران در سطح مقامات ارشد نخواسته باشه در اونجا شرکت بکنه. بنابراین اگر بنا رو بر این بگذاریم که در طی سالهای متمادی تقریبا هر سال حضور نیافته و امسال حضور نمیابد، بایستی یک دلیل جدی در این خصوص وجود داشته باشه. آنچه که سخنگو وزارت خارجه گفته بوده که برنامه هایی که تنظیم کرده بودن در اونجا خیلی مطلوب نبوده، این یک معناش این هستش که ترتیب سخنرانی شاید مورد پسند وزارت خارجه ایران نبوده. چرا؟ این مطلب رو میگم که معمولا این مهم هستش که رقیب شما بیاد حرفاشو بزنه و شما در مرحله بعد باشی که با اشراف به این که رقیب شما، حالا اون رقیب میتونه مثلا آقای نتانیاهو باشه، آقای عادل جوبر باشه، آقای پومپئو باشه، هر کسی دیگه، این حرفاشون رو بزنن و شما بعد بتونید نفر بعدی باشید و موضوع رو جمع بکنید و پاسخ اونها رو بدید. اما دلیل دیگری هم میشود استنباط کرد و اون این هستش که خانم مسیح علی نژاد هم به این مسئله، به این کنفرانس دعوت شده برای اولین بار. ببینید اجلاس داووس یک اجلاس بسیار مهمی است در سطح شخصیت‌های برجسته‌ای که بر افکار و اندیشه‌های اونها تأثیرگذار هستند. از همین جاست که مقامات دولتی رو هم دعوت می‌کنن، تینک تنک‌ها دعوت می‌شوند، شرکت‌های معظم بین‌المللی در اونجا شرکت می‌کنن. اگر که امسال از خانم علی نژاد هم دعوت شده باشه به عنوان یک اکتیویست ایرانی که موضعش بسیار روشن هست و از اون بالاتر غیر از اینکه یک اکتیویست هست، الان خانواده او هم، برادر او و اعضای خانواده او هم در ایران دستگیر شدن و به گفته خود او اصلا هیچ خبری هم از احوالات بستگان خودش نداره. خب تصور کنید در یک چنین شرایطی که یک اکتیویست، یک فعال ایرانی به این اجلاس دعوت شده باشه، در شرایطی که الان منطقه هم به سر میبره، همین تحولات ژانویه رو در نظر بگیرید، شاید اینها دلایلی باشه که آقای ظریف رو بر این داشته که امسال از حضور در داووس امتناع کنه. به عبارت دیگر میشود که گفت که عدم حضور در اینجا رو رساتر دانسته تا این تا بتوانه اعتراض خودش رو به تیم برگزار کننده منعکس بکنه که از اینجور دعوت خواهد، امثال خانم علی نژاد اعتراض خودشون رو به سازمان برگزار کننده منعکس کرده باشن. به هر حال به معنای این هستش که از حضور در چنین اجلاسی داره سر باز میزنه و طبیعتا نوعی انزوا محسوب میشه در ادبیات سیاسی.
تحلیل حسین علیزاده رو میشنیدید در بریتانیا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و اما سلب اجازه میزبانی از تیم‌های فوتبال ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا به دنبال خودداری تیم کویتی از حضور در تهران به دلایل آنچه مسائل امنیتی عنوان شده، سرانجام پیشنهاد تازه کنفدراسیون این قاره را برای کاستن از تنش موجود به همراه داشته. بشنویم بیشتر درباره این تحولات از محمد زرقامی.
باشگاه‌های ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا می‌گویند تنها حاضرند در خانه رقابت کنند. این پاسخی است به صحبت‌هایی که ظرف 72 ساعت گذشته در گرفته. صحبت‌هایی مبنی بر سلب میزبانی از تیم‌های ایرانی به دلیل آنچه فقدان امنیت در ایران خوانده شده است. پاسخی که به گزارش خبرگزاری ایرنا به بسته پیشنهادی کنفدراسیون فوتبال آسیا داده شده است. AFC پیشنهاد داده بود که در مرحله کنونی تیم شهر خودرو و استقلال دیدارهای خود را در مرحله پلی آف در زمین بی‌طرف برگزار کنند و در قطر از تیم‌های الکویت و الریفا میزبانی داشته باشند. سعید پیرمحمودی خبرنگار ورزشی در استانبول و پیشنهاد بینابینی AFC.
AFC به این ترتیب خواسته با باشگاه‌های ایرانی هم یک فرصتی در اختیار اونها قرار بده و هم اینکه وقت بیشتری برای بررسی ماجرا داشته باشه و البته هیچ تضمینی هم وجود نداره، برای اینکه AFC تأکید کرده که قرار هست بررسی بکنه اوضاع ایران رو.
نکته ای که رئیس باشگاه پرسپولیس محمد حسن انصاری فر هم با تاکید بر غیر تضمینی بودن پیشنهاد AFC قبول آن را دو سر باخت می‌داند. همه چیز از امتناع سفر تیم الکویت به تهران برای بازی با استقلال آغاز شد و بعد هم روزنامه‌های عرب زبان منطقه نوشتند که داوران هم حاضر نیستند برای قضاوت به تهران بروند. اسقر شرفی پیشکسوت فوتبال در تهران معتقد است نگرانی تیم‌های آسیایی برای حضور در ایران طبیعی است.
الان ایران توی شرایط خاصه، اصلا توی حالت ورزشی نیست. نمیشه بگیم که ما اینا به خاطر مسائل فوتبال و اینا این تصمیم رو گرفتن. من الان خودم 3 هفته است میخوام پرواز بکنم، هر دفعه کنسل میشه. بعدم واقعا الان آسمون ایران خب مطمئن نیست. حالا اینا میگن مطمئنه، اما اگر زدن چی میشه؟ بازم یه اشتباه میشه. خب اینا چه تضمینی دارن؟ میگن که ما تضمین میکنیم. مثلا یه آقای گفت من تضمین میکنم. اصلا تو چی هستی تضمین میکنی؟
اما تصمیمی که از یک نگرانی امنیتی آغاز شده بود سر از مجلس شورای اسلامی و وزارت خارجه جمهوری اسلامی درآورد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران 1 ساعت و 40 دقیقه با همکاران خود، وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک به بررسی این موضوع پرداختند. خروجی این جلسه یک چیز بود، این اقدام فنی نیست و به سمت سیاسی شدن می رود. حرفای وزیر ورزش و جوانان مسعود سلطانی فر هم که پای اسرائیل و آمریکا را برای فشار آوردن به کنفدراسیون فوتبال آسیا به میان کشید، در کنار گمان زنی ها از نقش رقبای منطقه‌ای ایران، عربستان سعودی، همزمان با بیانیه کاملا سیاسی مجلس شورای اسلامی خط سیاسی ماجرا را پررنگ تر کرد. سعید پیرمحمویی خبرنگار ورزشی در استانبول.
این تصمیم میتونم بگم سیاسی هست، به خاطر اینکه الان تمام اتفاقاتی که داره در ایران رخ میده اتفاقات طبیعی نیست و در واقع همشون یک روال سیاسی دارن. و اینکه خب برگردیم به اینجا که همسایگان ایران که اصلا رابطه خوبی هم با ایران ندارن، اتفاقا کرسی‌های بسیار قدرتمندی در کنفدراسیون فوتبال آسیا دارن و این کرسی‌ها باعث میشه که در نهایت وقتی به اینجا میرسه اونها هم یک پروتکل‌هایی دارن که میتونن این شرایط رو فعال بکنن.
در حالی که خبرگزاری ها هنوز بحث سلب میزبانی را در حاله ای از ابهام گذاشتند و میگویند باید منتظر موضع رسمی کمیته اجرایی AFC ماند، ابراهیم شکوری دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران از نامه‌ای میگوید که باید 27 دی ماه که میشود جمعه در این باره به دست آنها رسیده باشد. آقای شکوری میگوید که آنها از هیئت رئیسه AFC خواستند تا همراهیشان کنند، اما همه کشورهای اطراف به گفته دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران ساز مخالف زدند. اسقر شرفی پیشکسوت فوتبال در تهران و تصویری از وضعیت پیش رو.
ما واقعا خلاف جهت آب شنه میکنیم، هی آبو میزنیم که چه ما جلو نمیریم. این آب بعد آب درست داره کار میکنه، فوتبال داره درست کار میکنه، ما نمیخوام قبول بکنیم.
فوتبال ایران در حالی با این رخداد تازه روبرو شده که مدت هاست پرونده های باز بسیاری در کنفدراسیون فوتبال آسیا دارد، از شکایت مربیان خارجی تا مسئله تبعیض علیه تماشاچیان زن برای حضور در ورزشگاه ها. در جایی که مشاور سابق امور بین الملل فدراسیون فوتبال ایران حمیدرضا آصفی اذعان می کند که در کمیته مسابقات آدم به گفته او کار بلد و آشنا به زبان حضور نداشته و الان کار خیلی سخت شده است. سعید پیرمحمویی خبرنگار ورزشی یک گام جلوتر می رود.
وقتی با یک کشوری مواجه میشن که حالا من میتونم این اسم مسئله دار رو روش بزنم، قاعدتا برخوردهایی هم که با چنین کشوری میکنن قاعدتا برخوردهایی هستش که خیلی سفت و سخت‌تر هست. همین الان به طور خیلی جدی بزرگترین مشکل فدراسیون جهانی با فوتبال ایران بحث ورود سیاسیون به ورزش هست و اتفاقاتی از این دست.
ما حاصل جلسه باشگاه‌های ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا با مدیران ورزشی یک حرف بوده است و بس. باشگاه‌های ایرانی صرفاً تغییر زمان برگزاری مسابقات داخل تقویم برگزاری را میپذیرند. اسقر شرفی پیشکسوت فوتبال در تهران.
4 تا مدیرای باشگاه اصلا در حد این 4 تا باشگاه نیستن. اینا همه دولتی هستن. هرچی از این بالا به اینا دیکته بشه اینا انجام میدن.
با این اوصاف آیا آنها حاضرند یک بار دیگر همچون دهه 60 این بار پی محرومیت و ایجاد خطر برای سهمیه و جایگاه فوتبال ایران در لیگ قهرمانان را به تن بمالند؟ محرومیتی که میتواند تا ابعاد ملی هم دامنگیر فوتبال ایران شود.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید. اگر شما هم نظری دارید درباره حضور باشگاه‌های ایرانی در رقابت‌های آسیایی و چالش‌هایی که پیش روی اون قرار گرفته، میتونید نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. @فرداگرام نشانه ما در تلگرام هست، میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید. اما امروز 30 دی ماه برابر است با 30 سالگرد سال مرگ خواننده سرشناس هایده، هنرمندی که در 26 سالگی وارد برنامه گلهای رادیو ایران شد، سپس به ترانه خانی رو آورد و سرانجام پس از اجرای برنامه‌ای در شهر سان فرانسیسکوی آمریکا بر اثر سکته قلبی درگذشت. مروری کوتاه بر زندگی هنری هایده در گزارش شهرام میریان.
بی تو هر شب غم تو به خلوت خودم می بردم، خبری از تو نبود و لحظه ها رو می شمردم. تو به یاد من نبودی اما من واسط می مردم، واسط می مردم.
هایده متولد 21 فروردین ماه سال 1321 در تهران، پس از 21 سال خوانندگی در 30 دی ماه سال 68 بر اثر سکته قلبی در 47 سالگی از این دنیا رفت. شوق خواندن در او از کودکی نمایان شد و در نوجوانی قصد داشت موسیقی آوازی را نزد استادان به نام آن زمان فرا گیرد، ولی همسرش مخالفت کرد. هایده نزدیک به 2 سال پیش از مرگ در یک گفتگوی نسبتاً طولانی با ما در شهر هامبورگ آلمان گفت از طریق شنیدن صدای خوانندگان رادیو، به ویژه گیرایی صدای بانو دلکش، او را به دنیای آواز کشاند.
من خوندن آواز و تصنیف رو از به صدای بانوی آواز ایران خانم دلکش آموختم، ولی بعد وقتی که تصمیم جدی گرفتم برای شروع فعالیت هنری از استاد تجویدی و فرهنگ شریف استاد عبادی آواز کار کردم و چند ماهی هم سلفش بلا آقای ناصری خوندم. اولین آهنگی که من خوندم از ساخته های استاد تجویدی بود با شعری از شادروان رهی معیری، اسم تصنیفش بود آزاده.
بانگم چون اشکی غم بر خاک ره افتادی اما بانگ هر شب نالی ها چون مرغ شب سرد
هایده در ادامه گفتگو با ما یادآور شد ترانه آزاده ام را همواره در طول زندگی، چه در تنهایی و چه در کنسرت های بیشمارش خوانده و همچنان به چند اثری که در برنامه گلهای رادیو اجرا کرده به خود می بالد. با این حال اما استقبال مردم از ترانه هایش به گفته هایده او را به ترانه خانی واداشت.
اگر مردم نبودند و خواسته مردم نبود من نمیتونستم امروز هایده باشم، ولی در این دوره از زمان سعی میکنم که مردم رو به دنبال خودم بکشونم و به مردم اون چیزی که احساس میکنم، خود مردمم احساس میکنن، به صورت آواز و شعر عرضه بکنم و این یه بیداری برای تمام ایرانی هایی که در غربت زندگی میکنن و مشتاق وطنشون هستن.
هایده در اوج معروفیت خود پس از اجرای برنامه‌ای در شهر سان فرانسیسکو در آمریکا بر اثر سکته قلبی در 47 سالگی درگذشت و پیکر او طی مراسمی با بدرقه هزاران تن از دوستدارانش در گورستان وست‌وود در شهر لس‌آنجلس به خاک سپرده شد.
آرزو میکنم روزی برگردم به ایران و در میدون شهیاد بدون میکروفون بدون موزیک برای همه هموطنانم بخونم و همونجا در کنار اونها به زندگی خاتمه بدم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
سیومین سال مرگ هایده واکنش‌های را در فضای مجازی داشته. از جمله کارگری به نام ششگلانی نوشته: قدیم‌ترها به شوخی یا جدی می‌گفتیم ما ایرانی‌ها اگر روی چند چیز توافق داشته باشیم یکی از آنها صدای هایده است. امروز سیومین سال گرد خاموشی صدای شگفت‌انگیز است. به پایان این مجله میرسیم. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.